أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض شردیم در تنجس طاهر بالملاقات مع النجاسه شرط است در بین در احدهما او کلاهما رطوبت مصریه بوده باشد به حیث اینکه به مجرد الملاقات احدهما متأثر می شود از رطوبتی که در آخری هست و این معنا که این رطوبت مصریه معتبر است در تنجس علاوه بر این که ارتکاز متشرع است اگر احدهما طوری بوده باشد که با جسم دیگر اگر ملاقات بکند هیچ تأثری حاصل نمی شود از رطوبت دیگری چون که رطوبت دیگری نم است رطوبت مصریه نیست ارتکاز متشرع این است که این زور نمی موجب تنجس نمی شود مثل صوبی که عرض شردیم شسته بود و باد خورده بود و خشک شده بود یه خورده نمی دارد اگر بپرسند دستش را که می گذارد دستش متأثر از برودت می شود که در اون صوب نم هست ولیکن سرایتی در بین نیست بدون جهت می گوید یکی به دیگری که صوب خشک شده است علاوه بر این که ارتکاز بر این است که در اون متلاقیین باید رطوبتی باشد ولو در یکی چون دیگری متأثر بشود از اون رطوبت خود روایات داشت که کل یابس زکی علیس مثلا بیابسین علیس بیزافین اینها هم گفتیم بعید نیست این یابس صدق بکند ضعف صدق بکند با اون مجرد اون نمی این مانع از صدق زفاف و یبس نمی کند بعد صاحب الروه در مقام این زور فرمود در اون مطلب ثانی فرمود اگر اون جسم که ملاقی با نجس است جامد بوده باشد و رطوبت مصریه هم در بین بوده باشد فقط موضع الملاقات و موضع الاصابه نجس می شود تنجس مختص به اوست سایر مواضعی که آنها متصل هستند به موضعی که ملاقات با نجس کرده است ولو سایر مواضع متصل بشوند به موضع الملاقات مع رطوبت المصریه سایر الموارد نجس نمی شوند عرض شردیم این معنایی که در ما نحنفی ایشان فرموده است هم مستفاد است از سیره متشرعه هم مستفاد است از روایات زمیمه نمی کنیم ها هر کدام دلیل مستقلی است هم ارتکاز متشرعه دلیل مستقلی است که این سرایت بالاتصال نمی شود ولو رطوبت مصریه بوده باشد هم عرض می کنیم از روایات استفاده می شود قطع نظر از ارتکاز متشرع او را هم کسی قبول نکرد خود روایات وافی به این معناست کدام روایات؟ این روایاتی که وارد شده است در سمن و دهن متنجس در اون روایات این زور فرموده است بعد از اینکه سائل فرض کرده است فاره تو سمن یا ده مرده است میته است میته فارش از اعیان نجسه است امام علیه السلام فرموده است این کان زائبن، اون ریخته می شود یا استصباح می شود یا لا تأکله، دیگر خورده نمی شود. این سر این است که اگر ام تنجس مایع بوده باشد سرایت می کند به تنجس به تمامی جاهاش، ولو اون فاره به یه موضعی افتاده است. و در اون روایات فرموده است و این کان جامدن فلقه ها و ما حوله و ما یلی ها، روایات مختلف است، اون فاره انداخته می شود از این روغن جامد، اونی که بله چسبیده است به این فاره، بله یعنی فاره فاره می تب و او خورده است، او هم انداخته می شود، یعنی نجس است. خب معلوم می شود این جامد بودن فرض شده است که رطوبت مصریه است، و الا اگر رطوبت مصریه نبود، توجه کردید اونهایی که در بلاد عرب زندگی کردن می دونن جامده در اونجا، بله چون که بلاد گرم سیره است، جامده به این معناست که اگر فرض کنید یک قاشقی از او برداری جاش خالی میماند، بخلاف زائب، زائب اونیست که یک قاشق برداری جاش پر میشود، نه زائب بودن مثل اون سنگ بشود که در بلاد سرد سیر اونجور منجمد میشود. اون که میگوید امام علیه السلام این کان جامدن، یعنی اون مایع نباشد، او اونجور نباشد، او رطوبت مصریه دارد. فارهی که تسبید خورده اون جسد فاره به اون مقدار از روغن، اونها نجیس شدند چون رطوبت مصریه است. خب ما بقیه اجزاء روغن هم به رطوبت مصریه متصل به اون موضع است، رطوبت مصریه در تمام اینها هست. معزال که امام علیه السلام این زور فرمود روحی لالفدا، که اون مقداری که تنه این فاره به او خورده است اون مقدار انداخته می شود، یعنی اون مقدار که اون سطح ظاهر، اون مقداری که اون سطح ظاهرش با بدن با جسد فاره ملاقات کرده است، اون سطح ظاهر نجس می شود، اون سطح ظاهر انداخته می شود. خب نوعاً اون سطح ظاهر را اگر بخواهند به اندازن بیشتر برمی دارند تا اون سطح ظاهر انداخته بشه، ولیکن اگر کسی دقت کرد با چاقوی تیز همون سطح ظاهر را برداشت، ما بقی پاک هستند. ولو ما بقی متصل بودند با موضع الملاقات به رطوبت المصریه، ولاش معزال که امام فرمود اونها ما بقی را بخور. از این روایات را صاحب وسائل در جلد 12 در باب ششم از ابواب ما یکتسب به نقل فرموده است. اونجا اینجور است، روایت دومی در باب 6 از ابواب ما یکتسب به، کلینی نقل می کند عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر بل عن عمر ابن عزینه عن زراره، سند همش از الله هستند، عن ابی جعفر علیه السلام ایزا وقعت الفارت فی السمن فماتت فی، در سمن افتاد و مرد، فا این کان زامدن فلقه ها و مایلی ها، اون وقتی که مرده است فارت زامد بود، نه اینکه بله فاره اون وقتی که مرد سمن زامد بود، و الا زائب باشد همش باید ایخته بشود. فرض این است که در فرض جامد بودن سمن فاره مرده است توش، اذا وقعت الفارت فی السم فما تطفی فإن کان جامدن، اگر جامد بوده باشد، یعنی وقت مردن فاره جامد بوده باشد، فلگ ها و مایلی ها فاره را بینداز و آنی که فاره را بله ملاقات کرده است یلی ها، یعنی تسبیده به فاره، و این کان ذائبن، اگر موقع مردن ذائب بوده باشد، فلا تأکله و استسبه به، با او استسباح بکن. این اختصاص به روغن سمن ندارد و زیته مثل ذالک، تمام مضافات و مایات همین زور است. اگر جامد بوده باشد خب اون مایلی را می اندازی، اگر زائب بوده باشد همش را باید انداخت. خب این را می دانید که این حکم مال زبان هین متفاره و جمود هین متمار فاره است، و الا اون وقتی که فاره مرد مایه بود بعد جامد شد و نسری ندارد. و الا امام علیه السلام می فرمود که این کان زائبن، اگر زائب بوده باشد بزار ببندد. اینجور نیست، فرمود اگر ذائب باشد بینداز. معلوم می شود که نظر مبارک امام علیه السلام اینه، هین این که فاره افتاد و هینی که مرد، در وقت مردن اگر ذائب بوده باشد همه را باید بیندازید، چون که همش نجس می شود. اگر موقع مردن ذائب نبود، جامد بود، همین دور است دیگر فاره، چون که زبان بله جموده در اونجا، این است که قاشق برداری جاش پر نمی شود، این معناست. فاره که رفته توش، تو رفته خفه شده، لابد مرده اونجا. اون وقت فقط ما اون یلی، اون مقداری که به جسد فاره تسبیده، اون مقدار نجس می شود. رطوبت، رطوبت مصری است و سایر الاجزاء سمن هم به رطوبت مصریه متصل به اون موضع هستن. امام علیه السلام فرمود ما بقی پاک است. در روایت دیگر که باز موثق ابی بصیر است که روایت سومی است، بس چی می گفتم شیخونا، دو دفعه تکرار کردم، عرض کردم جامد بودن اونجا، عرض کردم جامد بودنش اینجور نیست که مثل سنگ بشود که در بلاد سردسی میشه. گوش کن آقای من، این که میگن که جامد است یعنی یه قاشقی ازش برداری جاش پر نمیشود، همین جاش میماند، خالی میماند. این فاره وقتی که افتاد اینجا، خودش هم با بزرم فرض کنید بپرد و بیفتد با افشار، میره تو، توجه کردید اونجا خفه میشه، جیر میکند. وقتی که مرد نجس میشه اطرافش، امام علیه السلام میفرماید اطرافش را بگیر. این شد دفعه سوم. بله، روایت سومی محمد ابن الحسن به اسنادی عن حسن ابن محمد ابن سماعه عن ابن رباط عن ابن مسکان عن ابی بصیر، روایت من حیث سند موثق است، چون که حسن ابن محمد ابن سماعه علی ابن بله ولو واقفیست، بله ولیکن چیز است. آنجور که تو ذهنم هستا بله من حیث المذهب فاسد است، ولیکن خودش سگه است، لا اشکال فیه. اونجا دارد بر این که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفاره تقع فی السمن او فی الزیت فتموت فیه، در او جیر می کند، اونجا می میرد، نمی تواند در بیاد. قال فقال این کان جامدن فتطرها و ما حولها، فاره را و ما حولش را می اندازی و یعکل ما بقیه، و این کان زائبن، زائب این است که نه، اگر مقداری از او برداشتی فورا جاش پر می شود، مایه است. اگر و این کان زائبن فسرج بهی، او را بسوزان و علم همی زابعته، چون که مثل این که بله زیات بوده، وقتی که مشتری ها را می فروشی بفروشی، نجس است تا آنها نخورند، که دلیل می شود که قول زلیت در نجاست مسموع است، کما ذکرنا. این روایت هم همین زور است، باز روایات دیگر است. خب این را می دانید در این حکم ماست هم همین زور است، سایر جامدات اون جامدات که زائب نیستن که اگر مقداری بردارن جمود آنها مثل جمود زیت و سمن است در آن بلاد مثل موز، و در تابستان هم همین زور است، در این بلاد سردزیر هم در تابستان اون روغن جامد می شود، جامد به مقداری که برداشتید جاش خالی می ماند. در بلاد سردزیر هم می شود اونجا، بله همین زور است، در وقت اون گرماش هم بله زائب می شود، در وقت سرماش این زور جمود پیدا می کند نوان. بله امام علیه السلام با حفظ رطوبت مسیح فرمود ما بقی پاک است. این را می دانید که این حکم احتمال این که مختص به روغن و سمن و اینها بشود نیست، سایر اون جامدات هم همین زور است، مثل ماست گوسفندی بوده باشد که بانده سفت شده زائب است، یه مقدار ازش بردارید جاش خالی می ماند، فوری پر نمی شود، اون هم همین زور است و ما حولش را می اندازند، ما بقی را کل و خورتاهر است. پس این معنا ثابت می شود که اگر شیء جامدی ملاقات کرد نجس را موضعی از او، ما بقی اجزا آن جامد ولو متصل بشوند به موضع ملاقات مر رطوبت المصریه، توجه کردید او موجب تنجس نمی شود. این روایات و امرت بچرا مالش را بیندازد، چرا مالش را بیندازد که رطوبت اگر نباشد که نجس نمی کند. آقای من فاره را وقتی که انداختیم، فاره را خود این که میگوید فلگه ها و مایلی ها خودش گرینه است که رطوبت مصریه است، گوش کنید، ولکه رطوبت مصریه نباشد کلی آب زنزکی فرض بفرمایید چسبیده ندارد، تقعفی چسبیده نه افتاده، فرض بفرمایید اگر اونی که قطع نظر از مازکرناها اونی که شما میگید مثل سنج مثلا سفته چسبیده، موش افتاده روش مرده، توجه کردید؟ خب موش هم خشک بوده، اونم خشک بوده، خب چرا بیندازم ما یلیش را کل یابسین زکی؟ این که می فرماید ما یلیش را بینداز، خودش هم به گرینه این که موش توش مرده گیر می کند. عرض کردم مراد جامد بودن، جامد بودن در اون بلاده است، گیر می کند می میرد، اون وقت این در این جامد رطوبت مصریه محفوظ است، ملاقات کرده است با اون فاره با رطوبت مصریه، میگه ما حولش را بینداز، ما بقی را بخور، ما بقی پاش است، ولو همین رطوبتی که در موضع ملاقات بود همون رطوبت در سایر مواضع هم هست، همون رطوبت، ولیکن امام علیه السلام می فرماید اونها را بخور، این دلیل و شاهد قطعی است بر این که اتصال با رطوبت مصریه به موضع ملاقات اون موضوع تنجس نمی شود. آقا عزیز من، مثل این که به هوا میگی، عرض میکنم رطوبت مصریه این است که دست بزنی متأثر میشود، این روغن هایی که فرض کنید در اون ولو هوا فرض بفرمایید مقداری معتدل است، در این گم هم همین زور است، دست بزنی رطوبتش بیاد به چیز به دست، با وجود این که سفت است آب نیست، اون وقتی که روغن را کره را میزوشاندند و روغن درست میکردند که جرم بود، مثل او زوابان ندارد، ملاک زوابان این است که مقداری از یه موزش را برداری به مجرد برداشتن پر میشود زای خالی، این میشه مایه زایب. و اما وقتی که جامد، معناش این است که مقداری اگر برداری زاش خالی میماند. بله مدتی توجه کردید، ولو به طول مدت زاش پر بشود ولیکن خالی میماند. این را میگن جامد. عرض کردم وقتی که این زور است، این روغن نباتیات و اون گوتی های تنکک جفتید بردارید زاش خالی میماند، ولو هوا فرض بفرمایید معتدل بوده باشد. این را میگن جامد. فاره افتاده توش، توجه کردید اونجا فاره هم مرده است که نوعا جیر میکند میمیرد. توجه کردید وقتی که نمیتوند در بیاد همونجا میمیرد. امام علیه السلام میفرماید ما حولش را به انداز بقیه را بخور. این معلوم میشه اتصال با این رطوبت مصریه که هر جا دست بزنی از این روغن دستت متاثر میشود. رطوبت مصریه است، موجب تنجس نمی شود. و این روایات است، احتمال اختصاص به زیت و سمن و امثال ذلک ندارد، احتمال فرقش هم نیست. این به حسب روایات. و اما به حسب ارتکاز، ارتکاز هم همین زور است. اون وقتی که بارش میاد زمین ها خیس است که دیروز هم عرض کردم آب وانه استاده، ولیکن زمین ها همش جل است، جل است دیگر، همش خیس است. هر زار دست بپرسی میگن خیس است. توجه کردید نه اینکه نم دارد، خیسه. یه جایی از این زمین اگر ملاقات با نجس کرد که سگ آمد از یه جاش رد شد، اون جایی که متصل به این جای پای سگ است متصل است، او را نجس نمیداند. و اون هم اگر نجس بوده باشد، اون دیگری با اون تری با اون رطوبت مصریه متصل بود، اونم نجس بشود. اینجور نیست، این را نجس نمیداند. ما ببینید چه جور عرض میکنم ها، این را مثل مایعات نمیداند اهل العرف که به یه جاش. ببینید چه جور تقریب میکنم، به مایع ولو طرف شرقی مایع. توجه کردید دیچیست خیلی مثلا مفصل، خیلی هم فرض کنید دو دارد یا شربت دارد یا روغن آب شده دارد، موش ولو به طرفی از یه ناحیه افتاد اونجا، توجه کردید همونجا هم ماند، نرفتم تو همون رو ماند و مثلا جرم بود سوخت مرد. عرف همه را میگد ملاقات با نجس کرده است، یعنی همه را یکسان میداند. ولیکن این ارتکاز در جامدات این زور نیست. اون جایی که توجه کردید کلب او را ملاقات کرده است، توجه کردید کلب او را ملاقات کرده است، او را نمیگه که تمامی این مملکت شهر، توجه کردید، ملاقات با نجس کرد. چون که تمامی شهر، سطح شهر متصل است به رطوبت مصریه و این زادیگر. ببینید چه جور تقریب کردم ها، تفاوت را ببینید. من دعوام تقریبم این است که در ارتکاز متشرع صدق نمی کند که شهر ملاقات کرد با جسد کلب. فقط اون موضع را می جن ملاقات با جسد کلب کرد. اینجور تقریب می کنم، نه اونجور تقریب می کنم که دیگران بهتر از ماها تقریب کرده اند، بهترها تقریب از ما کردند، تقریبشون درست نیست. گفتند بر این که اگر بنا بوده باشد با جمود معرطوبت المصریه، این چیز این بله این رطوبت مصریه نجاست سرایت بکند، خب اون موضعی که کلب قدم گذاشته است، پا گذاشته است، او متصل به اون موضع دیگر است، اون موضع هم متصل به اون موضع دیگر است، و اون مایلیش، مایلیش هم متصل متصل متصل، باید سرایت نجاست تا فرض کنید تا صحن شریف برسد، بلکه تا حرم که اونجا دیگر خشک است و فرش انداختن تمام بشود. این تقریب درست نیست، چون این کسی اگر بگد متنجس ولو به صد واسطه متنجس است، این تقریب درست میشه، چون با صد با هزار واسطه تا نجاست میرسد به اونجا. ما که نمیگوییم، اینها هم که خودشان نمیگویند. متنجس که منجس است، متنجس با وسایط دوتا، غایت لم یک کسی بگوید ستا، این متنجس منجس است. و اما متنجس با ده هزار واسطه که منجس نیست. اون طرفی که ملاقات با صحنه می کند مر رطوبت المصریه، اون جز با ده هزار واسطه نجس شده است، اگر نجس بشود که نمی شود. بدون جهت نمی شود این را تقریب کرد بر این که این نجاست سرایت به سایر مواضع نمی کند، به جهت این که فرض بفرمایید لازم میاد تمام بلد محکوم به نجاست بشود، چون که هر جزی که ملاقات کرده است با نجس، اون جزء دیگرم با او ملاقات کرده، اون جزء دیگرم با اون جزء دومی ملاقات کرده، جزء چهارمی با جزء سومی، تا عدد را بشمار تا برسد به 1,000,000 و 1,000,000 را هم متجاوز بشود. این درست نیست این تقریب. برای کسی میگه بله همه ملاقات کرده است ولی نجس نمیشوند چون که وسایط چند تا شد، گذشت از اون وسایط بله معتبرهی در تنجیس. ما حرفمون تقریبمون این بود، درست توجه کنید، یه دفعه هم بگویم، در جایی که مایع بوده باشد ولو نجس به یه جاش بیفتد صدق می کند در ارتکاز عرف، این است که مایع ملاقات با نجس شده است. و اما در مثل شهر و امثال زالج که یا بیت یه موز یه بیتی به همین بزرگی که خیس هست رو تو مصریه دارد، توجه کردید یه موضعش ملاقات کرد، میگن اینجا نجس شده است، اینجا ملاقات با نجس کرد. نمیگن حسینیه ملاقات با نجس کرد، سطح تمام حسینیه، این را نمیگویند. این فرق ما بین الامرین است که این ارتکاز متشرع ناشی است، توجه کردید، از تشرعشون توجه کردید، معلوم میشه این ارتکاز در زمان ائمه هم بود، لابد معخوز من الائمه سلام الله علیهم است، چرا می تنجس کردن در این صورت به این نحو متنجس به موضعی که موضع تنجس است. شاید همین ارتکاز ناشی از هم مثل همین روایات باشد که این کان زایبا فعلگه و اما و این کان زامیدن فلگه ها و ما حوله ها و کل ما بقیه، این ارتکاز ناشی از مثل این روایات است، ارتکاز متشرع است. پس علا هازل اساس در این حکم مناقشه نیست. و این نمل کلام این است، درست توجه کنید، مرحوم سید در عروه سید جلیل می فرماید با اون جلالتش، اگر این موضع اتصالی که موضع در جامد موضع ملاقات نجس است، اون متصل به او با رطوبت مصریه را جدا کردیم، مثل خیاری بود، فرض کنید خیار را نصفه کرده بودند، توجه کردید نصفه کرده بودند، این خیار بعد معلوم شد که با چاقوی متنجس این را نصفه کردند، چه خیار بله دو نصفه شده است، توجه کردید چاقو وقتی که فرض بفرمایید چاقو نجس بود، اون سطح ظاهر خیار را نجس کرد، این نصفه کرده بودند، هر دو نصفه سطح ظاهرش نجس است، این نجاست به اون سطحی که ملاقی سطح ظاهر است نمیرسد. کسی آمد با چاقویی که فرض کنید تیز است، فقط سطح ظاهر را برداشت، سطح ظاهر را برداشت. بذارید بهتر از این در خیار فرض کنیم، خیار را اول با چاقوی فرض بفرمایید با چاقوی نجس تا نصفه رساند، همین زور خیار را تا نصفه رساند، ملتفت شد بر اینکه فرض بفرمایید ملتفت شد بر اینکه ما بگی این چاقو نجس است، اگر ببرم همش نجس میشه، در آورد. سطحی که به هم دیگر برای چیز هستند، چاقو از وسط آنها رد شده نجیز است، مابقی پاک است و به ملاقات با آنها هم نجیز نمی شود. اگر آمد کسی با چاقوی پاک، این تا اینجا که چاقو را آورده بود این را از وسط غیار همین زور زد، به نحوی که متصلم به این متنجیز این را انداخت اون طرف، این نصفه دومی پاک دیگر. بعد از این که انداخت اون طرف، دوباره آورد آنی که یک او یا کس دیگر همانی را که انداخته بود باز متصل کرد با اون مقداری که انداخته. آنی که متصل کرد اون موضع اتصال میشه نجس از اون طاهر. ایشان اینجور میفرماید: نعم ازا این فصل اون موضع اتصال، بعد دوباره اتصال موجود بشود، اون موضع اتصال نجس میشود. موضوع ملاقات چرا؟ چون که اون رطوبتی که در این سطح ظاهر بریده اولی با چاقوی اولی بود، اون رطوبت با اون رطوبتی که در این مقداری که بریده شده بود با این رطوبت ها ملاقات کردند، این ملاقات رطوبت مثلیه دارد هر دوتا، اون رطوبت نجس شد، گهرن اون موضوع رطوبه از طاهر هم نجس می شود. در مسئله عرق گفتیم، عرقی که دیروز فرض کرده بود در اون ذکر، اون موضع هم نجس می شود. این چه فرق دارد این اتصال اولی با این اتصال بعد الانفصال؟ که در اتصال اولی اون موضع نجس نشد بالملاقات، ولیکن ثانیاً که ملاقات شد حکم نجاست شد، سرش پزواز است. چون که اون اتصال اولی در موضوع تنجس داخل نبود، بلکه دلیل داشتیم چون پاک است، روایتش را خواندم. ولیکن اتصال بعد الانفصال موضوع تنجس است، اصحاب الگزر است. چون که وقتی که فرض کردیم اون رطوبت موجوده در سطح نجس، در سطح اون تکه از خیار که متنجس است، اون رطوبت مصریه نجس است. رطوبت مصریه وجود مستقل دارد، خیس است، رطوبت دارد. اون رطوبت اصحاب اون رطوبتی را که در اون تکه دومی بود طاهر بود، اصحاب الگزر می شود، ممایسی به الگزر می شود. وقتی که ممایسی به الگزر می شود، اصحابه گزر به شی طاهر با اون رطوبتی که فرض کردیم در کلاه ما هست، در یکی هم بود کافی بود. ولیکن چون جنزا در ما نهنوی نجاست در سطح ظاهر است، این رطوبت سطح ظاهر ملاقات با رطوبت اون یکی می کند ابتداعاً، رطوبت متنجس می شود. رطوبت مصریه چون وجود مستقل دارد، اون رطوبت هم خیال را چون محلشه او را نجس می کند، ملاقه با اوست او را نجس می کند. عنوان ادله تنجس صدق می کند، بدون زد حکم به نجاست می شود. این حاصل فرمایشی ایشان بود در این فصلی که عنوان فرمود. بعد ایشان مسائل را شروع می کند. مسئله اول، خب ما فرض کردیم، یعنی فرض با واقع، که رطوبت مصریه در تنجس شرط است. در احد المتلاقیین یا کل المتلاقیین باید رطوبت مصریه بوده باشد. اون رطوبت مصریه ای که هست، اون رطوبت مصریه یه وقت این است که محرز است وجودش، بالفعل یعنی حال الملاقات میدانیم متلاقیین رطوبت مصریه دارند، میدانیم یعنی به علم وجدانی ها میدانیم یا اطمینان داریم، چون اطمینان هم مثل علم وجدانی است، اطمینان داریم حال الملاقات این رطوبت مصریه موجود است، حکم نجاست می شود. و اما دو شیء ملاقات بکنن، ولیکن یکی طاهر است یکی نجس، نمی دانیم اصلا در اینها رطوبت مصریه هست یا نیست، احتمال می دیم اصلا رطوبت مصریه نبوده باشد. درست توجه کنید، فرع محل ابتلایی است، محل ابتلا است، نجسی با رو طاهر افتاده است، نجس بله فرض کنید رو طاهر افتاده، ولیکن نمیدانیم این ملاقات با رطوبت مصریه بوده یا نه. ایشان میفرماید بر این که اگر احتمال بدهیم اصل هر دو یابس بوده باشند، اصلا رطوبت نیست، یا فرض دوم رطوبت هست ولیکن احتمال میدیم رطوبت مصریه نبوده باشد، فقط نمی باشد، صوب است، باد زده است، توجه کردید افتاده است زمینی که متنجس بود، با زحمتون بله بیچاره یه ساعت شسته بود، زمین ها نجس بودن، صوب را شسته بودن، داخته بود رو بند، جناب باد آمد انداخت رو این زمین. نمیداند برای این که فرض بفرمایید، این احتمال میدهد برای این که رطوبت مصریه نبوده باشد. خب ایشان میفرماید در فرض احتمال فرض بفرمایید ضعف بودن، یا در فرض این که رطوبت فقط رطوبت نم است، مصریه نیست، در این دو فرض حکم طهارت میکند. و اما در اون فرضی که در این مثال هست، سابقاً رطوبت مصریه بود، نمیداند حال الملاقات هم، این محل ابتلاست، حال الملاقات هم رطوبت مصریه بود یا نه. اون زن که بیچاره میاد میبیند که صوب افتاده رو همون زمین نجس، نمیداند اون وقتی که افتاده رطوبت مصریه داشت حال الملاقات یا رطوبت مصریه نداشت، ولیکن علم دارد که سابقا رطوبت مصریه داشت، اون وقتی که رو بند میانداخت خیس بود، رطوبت مصریه داشت، نمیداند خشک شد فقط نم داشت افتاد باد انداخت، یا اینکه در حال خیسی هنوز رطوبت مصریه بود باد تند بود انداخت رو زمین نجس و نجس شده است دوباره. ایشان میفرماید در این صورتی که حالت سابقه وجود رطوبت مصریه در احد ما یا کلاه ماست، احوت اجتناب است، یعنی احوت این است که از اون طاهری که ملاقی با نجس کرده است که در بین رطوبت مصریه در سابق بود اجتناب بشود، اون صاب را بیچاره زن دوباره بشورد آب بکشد. و این کاند حکم بیتاره لا یخلو هم وچن، می فرماید حکم بیتاره خالی از وچن نیست. این وچن چه بوده باشد؟ این دوتا وچن هست در ما نحنفی، وچن زال ولی به معنای اسم جنس است، دوتا وچن هست به حکم به نزاست. وچن اولی این است که موضوع تنجس طاهر ملاقات او من نجس است، مع رطوبت المصریه، این مع که میگیم مع یعنی معنای واولزم، ملاقات شیئین حاصل بشود که احد ما طاهر است دیگری نجس و رطوبت المصریه هم باشد در حال ملاقات در احد ما یا کلاه ما. این را میدانید که رطوبت المصریه توجه کردید بوده باشد، موجود بوده باشد، به معنا واولزم است، یعنی رطوبت مصریه در احدهما با ملاقات زم بشود، ارباب الفضل در جای خودش برت مقرر شده است که اگر شما هم دیده اید و یا اونجا را تحقیق کرده اید، دوتا عرض هیچ وقت به هم دیگر قید نمی شود، دو تا عرض ولو معروضشون یکیست، اینها اگر در موضوع حکمی اخذ بشود دو تا عرض معناش واولزم است، یعنی این عرض با اون عرض، این عرض باشد در اون زمانی که اون عرض دیگر هم موجود است. ملاقات یه عرض است، توجه کردید، برای این جسمین که این جسمین ملاقات می کند، هر کدام ملاقات یه عرض است برای این جسم، این جسم رطوبت مصریه داشته باشد، رطوبت مصریه هم یه عرض دیگر است، کل عرض است، آنجا وجود مستقلی دارد، کل عرض میگوییم. اینها که موضوع حکم شدند که این ملاقات باشد و رطوبت مصریه باشد، ارباب الفضل، این به معنای واو الزم میشود، تقید نمیشود. تقید اینجور تقیدی که به معنای وصف موصوف است که حصه خاصه نمیشود، حصه خاصه از ملاقات موضوع حکم است، حصه خاصت این معنا ندارد. حصه در ما نعرفی به معنای واو الزم است، یعنی ملاقات باشد و اون رطوبت مصری هم باشد. خب ملاقات طاهر با نجیس که بلویزدان موجود است، این را می داند، زنکه خودش می بیند که صاب افتاده رو زمین نجیس، دستش را به دستش می زند، وای بر من، ملاقات وجدانی است. استصحاب هم می گوید که این جسم ها هر دو یا یکی در سابق رطوبت مصریه داشت، استصحاب می که در حال افتادن به اون زمین باز اون رطوبت مصریه موجود بود. وقتی که موجود بود، موضوع استصحاب تمام شد، کار تمام شد، توجه کردید حاکم به تنجز شد. نظر توجه کردید، بله، یه وقتی اینه که موضوع تنجز این است، ملاقات با رطوبت مصریه با به معنای واو الزم است، کما ذکرنا، متوجه باشید، این محفوظ است. یه وجه دیگر هم اون پیر علم مرحوم شیخ انصاری در رسائل ذکر کرده است، فرموده است موضوع تنجس ولو تأثر طاهر من النجس است، از رطوبتی که در فرض کنید در عهد المتلاقی این هست، اون دیگری از اون متأثر بشود، دستت را زدی میبینی دستت ترش، این تأثیر موضوع نجاست است، به این تأثیر شارع اعتبار نجاست کرده است. پس ملاقات مع رطوبت المصریه این موضوع حکم نیست، موضوع تنجس، موضوع تنجس اون تأثیر احد ماست از دیگری، از رطوبت دیگری، این تأثیر موضوع تنجس است. الا انه، خب این را می دانید که ملاقات بلویستان حاصل است، وجود رطوبت مصریه بالاستصحاب اثبات اون تأثیر را نمی کند، اون تأثیر لازمه عادی این ملاقات است، یا لازمه عقلی یا لازمه عادیش است، و هیچ وقت استصحاب لازمه عادی مستصحب و عقلیش را اثبات نمی کند، اون لازم عادی و عقلی موضوع حکم شرعی باشد، او را اثبات نمی کند. پس علا حاضر اساس استصحاب وجود رطوبت مصریه مثبت می شود، اون پیر علم اینجور فرموده است، ولیکن این استصحاب مثبت نیست، لخفاء الواسطه، چون که همین زور است، حقیقت هم موضوع اون تنجس همون تأثیر است، ولیکن اهل العرف موضوع را نفس الملاقات با رطوبت مصریه می داند، اون واسطه که اون لازم که واسطه در تنجز شرعی است، اون واسطه خفی است در نظر عرف، در انظار مردم، همین صاب تر بود افتاد زمین، این به همین توجه کردید دو دستش را به سرش می زند که وای بر من این نجس شد، موضوع تنجز را همین می بیند اهل عرف. بما انه موضوعی نست، خفا واسط خویست، اصل مثبت دیگر نمی شود. این دو وجهی است که در مانحوی گفته شده است، نه اون وجه اول درست است، نه وجه دومی درست است. چرا درست نیست؟ انشاءالله.